فقط از آمریکایی‌ها اطلاعات میخوام، همین.
اون وقت میگه من تو فکر کارهای خطرناک نیستم.
تو که شاهد بودی اونا با منو زندگیم چه کار کردن. اون توریستا رو دارن کتابای پشت ویترین تو تماشا میکنن.
بهشون زل نزن دکتر، چه خیالی تو سرته؟
نترس، نمیخوام که بخورمشون. من فقط با همون سه نفری که میدونی کار دارم، فقط با همون سه نفر.
حالا کجا داری میری؟
هر چیزی ممکنه برای من یه سر نخ باشه، نمیخوام از دستش بدم.
مراقب خودت باش.
باید برم دنبالشون، نباید بذارم زیاد از جنششان دوشم. تو هم زنگ بزن به اون ملخصی گفتی. زنگ بزن.
بفرمایین آقا، از این طرف.
متشکرم، ببخشید که مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم، مریم الان دیگه هر جا که باشه پیداش میشه.
بله، من فکر میکردم میتونم همین بغل تو مطب خودشون ملاقاتشون کنم.
نمیدونم، منم فکر میکردم که تا حالا تو مطب بشه.
نه خیر، مطب بسته بود، تشریف نداشتم.
چی میل دارین براتون بیارم آقای؟
همایون هستم، زحمت نکشین، دستون درد
اختیار دارین، الان میام خدمت تو.
خواهش میکنم.
نمیدونم کار درستی کردم یا نه. میگه یه زمانی خانومش مریض مریم بوده، حالا چرا اومده اینجا خدا عالمه. پس یه مریم کجا رفته؟ من فکر میکردم تو مطب بشه. آب میوه تو یخچال دارم، همونو براش میبرم. نکنه این آقاه به من دروغ گفته باشه؟ اگه خیال کجی راجع به بچه هم داشته باشه چی؟ خدایا هر دوشونو به تو سپردم.
مادر جان کجایی؟ تاهر جان، من اومدم.
من اینجا مریم.
سلام.
آخ، اینم از مرغ و گوشتی که خواستی.
اومدی؟ مگه تو مطب نبودی دختر؟ منو باش فکر میکردم تو مطب به نشستی داری کار میکنی.
طوری شده؟ چرا آهسته صحبت میکنیم؟
آخه یه آقایی اومده تو رو ببینه، رفته مطب تو رو ببینه، دیده بسته است، از روی پشتی اومد و در خونه رو زد.
آقا؟ من که مریض مرد ندارم مادر.
میگه خانومش مریض تو بوده.
آها، خب اسمشو نگفت؟
همایون، خیلیم شیک و پیکه.
همایون
میشناسیش؟
آره مادر، تو نگران نباش، همین الان میرم سراغش.
آخه خیالم راحت شد، میترسیدم یه وقتی اشتباهی راش داده باشم خونه.
نگران نباش، این آب میوه مال اونه؟ بده من برش میبرم ببینم بام چیکار
دارم. بیا مادر جون، اگه چیز دیگه ایم خواستی بهم بگو.
باشه بهت میگم.
خدایا خودت بخیر بزن. خودت بخیر بزن.
پس بالاخره اومدی.
پس شمایی؟ یادم نمیاد خانم شما هیچ وقت مریض من بوده باشه.
بله، چون من هیچ وقت ازدواج نکردم.
خیلی خوب، بگین از جون من چی میخواین؟
این سوالیه که من باید از شما بکنم.
چرا؟
شما توریستا رو زیر نظر دارین خانم، درسته؟
کی همچین حرفی زده؟
با من بحث نکنین لطفا.
اینجا خونه منه، پس به من دستور نده باشه؟
متشکرم، چه مهمان نوازی شاهانه ای.
این آبی برو مادرم براتون آماده کرده، بفرمایید.
ممنون.
میشه بشینم؟
البته. چند ماهی از ماجرای بازداشت موقت شما گذشته.
خب که چی؟
نمیخوام مسائل بین ما دوباره تکرار بشه.
برای چی باید این اتفاق بیفته؟
شما توریستا رو تعقیب میکنید، گاهگاهی تهران رو ترک میکنید و خودتون رو در مسیر اونها قرار میدید. مطبم که تعطیله.
نمیدونستم مرخصی و استراحتم جرم محسوب میشه.
با کلمات بازی نکنید که من گول شما رو نمیخورم.
من کاری نکردم.
هنوز بله. گزارش هایی به من رسیده. شما در تعقیب توریست ها ید طولایی پیدا کردین خانم دکتر سالافند. حتی در کوهستان همسر یکی از اونها رو که باردار بوده و دچار زایمان زودرس شده از مرگ حتمی نجات دادین.
خب این چی رو ثابت میکنه جناب مقام امنیتی؟
شما بی خودی آسایش شهر رو رها نمیکنید. شما بی خودی توریست ها رو تعقیب نمیکنید. مگه چند تا متخصص خوب مثل شما داریم که یکیشون هم کارشو ول کنه و راهی کوه کمر بشه؟ این گزارش ها وقتی به دستم رسید به اولین کسی که فکر کردم شما بودید.
چیه؟ نکنه میخواین بازم بازداشتم کنین؟
نه هم؟ اما بهتون هشدار میدم خانم دکتر، من شاخکام خیلی خوب کار میکنه.
پیداست.
دست از این بازی ها بردارید. مرگ دخترتون رو فراموش رو.
مرگ نه، قتل عمد.
این فقط یه حادثه معمولی بود، باید بپذیرید.
وظیفه شناسیتون قابل ستایشه.
مسخره کردن من مشکلی رو از شما حل نمی‌کنه.
همینطور موعظه کردن شما.
از اینکه پرونده شما رو به جریان ننداختم منو پشیمون نکنید.
این مشکل شما.
پس بدونید که اون سه تا توریست رو من در جریان گذاشتم. همه کارتون بی‌نتیجه است خانم دکتر سالاروند.
شما از رنج دیگران لذت می‌برین. شما بیمارین، مریضین.
من فقط خواستم بهتون هشدار بدم که اگه
چی؟
اگه دست از پا خطا کنین، منم همه چیزو گزارش میکنم از همون اول. من همین الانشم میتونم تو رو با دستبند ببرم.
من چیزی برای از دست دادن ندارم.
خواهیم دید.
بیرون.
این شد یه چیزی، توریست در شهر.
خب مثل این که تونستم نظر سردبیر مجله رو با عکس ها جلب کنم.
چجورم؟
خوشحالم.
میگم چرا این موضوع به فکر خودم نرسیده بود میداد؟
والا چه عرض کنم،
از این عکس ها میتونیم یه مجموعه در بیاریم.
خوبه.
ببین بازم کار میخوام، یه چیزایی مثل همین.
فعلا که به یه استراحت کوچیک نیاز دارم.
تازه جایزه و تشویقم در انتظارته.
این دلگرمم میکنه.
فقط چی؟
به مریم قول دادم امشب ببرمش یه مهمونی ویژه. باید یکی دو ساعت زودتر برم.
مشکلی نداره. مطمئنم که این سوژه تیراژ مجله رو بالا میبره.
خوبه.
تو چرا هرچی من میگم تلگرافی جواب منو میدی؟
خب نمیدونم چی باید بگم.
پس نتونستی خواهرت راضی کنی که مسافرت بره ها؟
نه.
عجب. باید خیلی مراقبش باشی.
اگه سطح و مراقب هم براش بذاری اون کار خودشو میکنه.
انگار شما خواهر و برادر از یه جنم دیگه اینا.
چی بگم؟
اگه تو ژاله یه عروسی را بندازین و یه شیرینی به ما بدین، شاید برای روحیه خانم دکترم خوب باشه.
آره، اما فعلا موقعیت جور نیست. دستم بسته است.
شاید من بتونم یه وامی برات جور کنم آقای عکاس باشی.
واقعا راست میگی؟
بچی؟
میگه خیلی عالی میشه.
فعلا چیزی به نامزدت نگو، اگه درست شد خبرت میکنم.
باشه حتما.
خب اگه میخوای بری بیا تا یه جایی برسونم.
ممنونم.
یه دونه داشتم به چی فکر میکردم میلاد.
نه نمیدونم.
به این که کاش میشد زندگی خواهرتو بنویسم و توی مجله چاپش کنی.
یه خطش هم نمیتونی چاپ کنی، خودت میدونی که اوضاع چطوریه.
آره، ولی باید یه تغییراتی توش بدیم که آمریکایی توش نباشه.
اون وقت اون قصه میشه یه چیز دیگه که زندگی خواهر من نیست.
ولی میشه از این ماجرا پول خوبی در آورد. آمریکایی رو ازش حذف میکنیم، به جاش سه تا مست ایرانی میذاریم و ماجرای انتقام. به دادگاه هم کاری نداریم. اگه از بچهای دست به قلم مجله بخوام این کارو بکنن چطور ها؟
نه. یا حداقل فعلا نه.
خیلی خوب، تو چته میلاد؟
هیچی، فراموشش کن.
خیلی خوب. میلاد، یه ماشین یه کوچه بالاتر پارک کردم، یعنی مجبور شدم.
تو این ماجرا به پولی که اون قصه ساختگی برای مجلت میاره فکر میکنی، ولی من به زندگی نابود شده خواهرم و قصای مادرم فکر میکنم.
تو چت شده؟ من قصد بدی نداشتم، باور کن. یه سوار شو.
زیاد خودتو با این موضوع درگیر نکن. باشه، ممکنه واسه دردسر درست کنه. تو که خودت اینا نمیخوای.
میلاد بهت میگم صبر کن، بیا سوار شو. آخه کجا داری میری؟
دوستان گرامی، سومین بخش داستان رو هم شنیدید. ازتون دعوت میکنم که در قسمت‌های بعد همین داستان رو دنبال کنید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار و در پناه حق باشید.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
من عباس رجب‌فرمانی هستم، دبیر نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. این جشنواره از آبان ماه 1400 کار خودش را آغاز کرد در 3 بخش: بخش اصلی، بخش مردمی و بخش جانبی مستندنگاری. در بخش اصلی 5 ساختار مستند رادیویی رو داشتیم: مستند بازسازی، مستند گزارشی، مستند داستانی و مستند محض و مستند چهره نگاری. 5 بخشی بودن که در این بخش اصلی وجود داشتن. در بخش مردمی هم مردم عزیز و مخاطبان عزیز میتونستن در 3 بخش شرکت بکنن: مستندهای روایی، مستندهای گزارشی و مستندهای بازسازی خودشون رو میتونستن به دبیرخونه جشنواره ارسال بکنن. بخش مستندنگاری هم بخشی بود که میشد هم عزیزان حرفه‌ای ما و هم مخاطبان و خبرنگاران و پژوهشگران در این بخش شرکت بکنم، به این ترتیب که یک متن پژوهشی مستند رو برای ما میتونه سنگرسار بکنه. این جشنواره در اردیبهشت ماه 1401 کار خودش رو به اتمام میرسونه و انشالله با امید خدا دومین جشنواره ملی مستند رادیویی به زودی کلید خواهد خورد.
اینجا شبکه رادیویی نمایش ساعت 12:15 است. تکرار قسمت نمایش فرود به روایت بهاران تقدیم شما میشه. رمان تا نمایش،
فرود به روایت بهاران با نگاهی به داستان فرود در شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، تنظیم برای رادیو از حمید رضا پور علی محمد، سردبیر نادر برهانی مرند، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهرام سروری نژاد، محمد آقا محمدی، نوشین حسنزاده، رحمان باقریان، حمید رضا هدایتی، محمد یگانه، محمد مجدزاده، مهرداد عشقیان، امیر فرهانیا، اسماعیل بختیاری، علی میلانی، مهدی نمینی مقدم، صفا آقاجانی، سلمان خطی، غلام حسین تصویری. کارگردان: ندا هنگامی. گوینده: مریم نشیبا. نوازنده نی: عبدالله فاطمی سوینی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: شهلا نیساری.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه از رمان تا نمایش. در سه قسمت گذشته چنین روی داد: کاوه و جمشید دو داستان سرایی که سوگ سیاوش را اول برای فرود و بعد برای کیخسرو می سرایند، هنگامی که به دژ فرود می رسند آن را سوخته و ویران می آوند. گیج و حیران در پی یافتن جواب با بهاران دختری گریخته از دژ مواجه می شوند و در می آوند که او برای کیخسرو داستانی غیر از سوگ سیاوش دارد. انگامی که به شهر می رسند، بهاران ایرج برادر جوان جمشید را می بیند و جمشید و کاوه و ایرج به خانه قباد مرد ثروتمند شهر دعوت می شوند. اما باز نمی گردند و بهاران به ناچار تنها با تهمتن و پیک کیخسرو به دربار می رود. و اینک ادامه داستان.
اکنون چاکران و ملازمان گوش به سوگ سیاوش می سپارند که چون هر سال آن را داستان سرایان خوب ایران می سرایند.
این دختر کیست؟
این چه کاریست؟ این دخترک باید از سوگ سیاوش برای من بگوید؟ جمشید و کاوه و ایرج کجایند؟
شاه، تهمتن را گفتم فصلی دارم بر داستان سیاوش، آن را هم بشنوند و تهمتن را هم را به دربار هموار کرد.
کدام فصل؟
این همه سوگ سیاوش را شنیدی که رنج پدر بود، اکنون از برادر بشنو.
تهمتن؟ این چه روال است؟ دختری نینواز میخواهد برای ما از فرود بخوید.
گفت میخواهد فصلی بر سوی سیاوش بیفزاید. سربرم، چون این خواستهی کوچک نیست که جان بر سرش میگذارند، که جمشید و کاوه او را با خود همراه کردند.
در صدایت اندوهی موج می زند، پنهان و آشکار.
می خواهم جان بر سر این سروده بگذارم که داستان سرا نیستم، آموخته نبودم، پس از جان می سرایم.
آن بلندی برای سرایندگان است. اگر تهمتن دانسته تو را به سوی ما آورده، پس گوش می سپاریم.
آرام باش قلب خسته، آرام باش، بیتابی نکن و بمان. اکنون چنان بالا می روی که همگان چون مورچگان هستند. پیش برو.
پروردگار بزرگ و بلند، هر کس را سرشت و سرنوشتی نهاده، این داستان چون همه داستان‌های جهان راز سرشت و سرنوشت است. سرنوشت فرود بود یا سرنوشت من؟ سرشت او بود یا سرشت من؟ جهانجوی چون شد سرفراز و گرد، سپه را به دشمن نشاید سپرد. سرشکندر آید به مژگان ز رشک، سرشکی که درمان نداند پزشک. و کیخسرو به کینخواهی سیاوش برخاست که خون پدر و ستم افراسیاب نباید بی پادفره و سزا بماند. بسیار گنج خواسته پهلوانان را بخشید و بسیار آنان را گرامی داشت. سپاه راست گردن فراز و بزرگ، گسیلشان داشت سوی توران. توس سپه سالار بود. پیش از رفتن با توس چنین گفت: گذر زی کلات ایچ گونه مکن، گران ره روی خام گردد سخن. روان سیاوش چو خورشید باد، بدان گیتیش جای امید باد. پسر بودش از دخت پیران یکی، که پیدا نبود از پدر اندکی. برادر به من نیز ماننده بود، جوان بود و همسال و فرخنده بود. کنون در کلات است و با مادر است، جهانجوی با فر و با لشکر است. نداند کسی راز ایران به نام، از آن سو به نباید کشیدن نگاه. سپه دارد و نامداران جنگ، یکی کوه بر راه دشوار و تنگ. همون مرد جنگ است و گرد و سوار، به گوهر بزرگ و به تن نامدار. به راه بیابان بباید شدن، ننیکو بود راه شیران زدن.
اون این حلمه از کجا میداند؟
آمده از تا چه بگوید؟
بیرون اشفگنید
به تو سپردم از سوی صحرا برود، از کلات نگذرد، فرود کسی از ایرانیان را نمیشناسد. این به سود هر دو سوست، تا که سپاه پیروزمند بازگردد و سرفراز برادر را در کنار خود بنشانیم. این همه را از کجا می دانیم؟
این همه را فرود می گفت آن زمان که از کوه به دژ آمد.
با او چه گفته بود؟
بهرام.
بهرام با فرود چه می کرده؟
سپاه از سوی کلات گذشت تا راه کوتاه کند.
این شکستن فرمان من است. او چگونه چون این خیر سری پیش کرده است؟ من توس را سیاست می کنم.
دربار کیخسرو که چونین میخواست؟
بهاران خوش میداشت اگر تنها به دربار میرفت.
دختر توانایی است.
ای دیوانه، این همه دختران همشهری دل به ناشناس بستی؟
این همه سال سخت گرفته و اکنون دل سپرده. تو یکی ملامتش نکن که ماجرایت را همه میدانند.
ای وای، مرد که دیوانه، این چه کاریست؟ ما را رها کنید.
ببرید فریادهایتان را که به جایی نمیرسد.
انقدر فریاد میکشم که همه بدانم.
بکش تا جان از بدنت بگریزد. قباد هر کرا بخواهد بکشد اینجا میابند. به شاهیه که این خود را دل خوش نکنی، قباد همون بود که بود. برای من فریاد میکشی؟ ما گوش ما از این فریاد ها پر است. اول فریاد است، بعد ناله و التماس.
یا جمشید، او میخواهد از ما زهر چشم بگیرد.
کیخسرو نمیپرسد اینها چه شدند؟
نگران بهارانم.
اگر از آن مهلک گریخته، از این هم میگریزد.
سستی کردم، ترس به دل آوردم. بکش آدمی ترسو، بکش.
آز بر ترس چیره شد. آمدیم تا این مردک کیسه من را پر کند.
بگو ترس، این شرفی افسون دارد. افسوسم از این است که در نگاهش روشنی و زلالی یافتم. هنگامی که گفت داستانی افسون بر سوی سیاوش دارد،